أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا له الفداء واللعنة على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه در این شب عزیز منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همه انبیای الهی اساس دعوتشون بر توحید بوده. در جای جای قرآن کریم با بیانهای مختلفی خدای متعال این مطلب رو بیان کرده که فقط این پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نبودن که می‌فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بلکه همه انبیا مأموریتشون این بوده ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه، هیچ پیغمبری نیامده قبل از شما الا اینکه به او وحی کردیم که جز خدا رو نپرستید و فقط خدا رو بپرستید. این دعوت همه انبیاست، اختصاص به نبی اکرم نداره. دعوت به لا اله الا الله و اینکه غیر خدای متعال پرستیده نشود و فقط خدا پرستی باشه سراسر زندگی انسان، همه لحظات انسان، همه آنات انسان غرق در بندگی خدا و پرستش خدای متعال باشه، این خلاصه دعوت همه انبیای الهی است. ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، خدای جز من نیست بنابراین منو عبادت کنید. این خلاصه دعوت همه انبیای الهی است. آیه مبارکه‌ای که تلاوت کردم آیه سوره مبارکه انبیاس، آیه 25 ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، الا اینکه به او وحی کردیم که الهی جز من نیست بنابراین فقط من رو عبادت بکنید. حالا سوال اینه، این که همه زندگی ما باید غرق در بندگی خدای متعال باشه و فقط خدا رو بپرستیم و جز او رو تو هیچ لحظه ای از لحظات عمرمون در هیچ کاری از کارها اله نگیریم و فقط او رو بندگی کنیم، معنای او چی؟ این هست که انسان نیازهایی مثل خوردن، خوابیدن، پوشیدن، ازدواج کردن، این نیازها رو انسان کنار بگذاره. آیا معنای دعوت به توحید چیست؟ اگر فقط باید خدای متعال رو پرستید پس این همه نیازهای طبیعی که ما داریم و اینها رو هم خدای متعال در ما قرار داده، این نیازها چه نسبتی با بندگی خدای متعال دارند؟ معنی پرستش خدای متعال، اخلاص در بندگی، این است که انسان نخوره، نیاشامه، ازدواج نکنه، خانم و مسکن نداشته باشه یا نه، معناش این نیست. یک نگاه این است که بندگی خدای متعال منافات با این نیازها داره، بنابراین انسان باید این نیازها رو تعطیل کنه، روحانیت انتخاب بکنه، بره در یک قاری، در یک انزوایی، نه ازدواج کند، نه راحت داشته باشه، سعی کنه کمتر بخوره، کمتر بخوابه، کمتر بیاشامه. این میشه راه رسیدن به خدا و راه توحید. یک نگاه دیگر هم که از اون طرف هست و این هم نگاه باطلی است و اسلام او رو تایید نمی کنه، این است که انسان باید دنبال گسترش دنیا و دنیاگرایی باشه و راه رسیدن به خدا هم همینه. اگر ما دنبال توسعه در زندگی مادی رفتیم، از همین طریق به خدا می رسیم. راه بندگی خدا همینه که ما دنیا را آباد بکنیم. این هم نگاه معکوس و افراطی است، یه طرف تفریط، یه طرف افراط. حقیقت این است که دعوت به توحید و پرستش خدای متعال معناش ترک نیازها نیست. نیازهای ما، راههای ما به سوی خدای متعال هستند. ما اگر فقیر نبودیم، اگر گرسنه نمی شدیم، اگر تشنه نمی شدیم، اگر خسنه نمی شدیم، اگر این همه نیاز به خدای متعال نداشتیم، راهی بین ما و خدای متعال وجود نداشت. راه ما به خدای متعال از همین نیازهامون عبور میکنه. هر نیازی که خدای متعال در ما قرار داده، این نیاز یه راهی است به سوی خدای متعال. و الا خدای متعال این نیاز رو در ما قرار نمیداد. اگر بنا بود یک نیازی از اساس با بندگی خدا منافات داشته باشه، با توحید منافات داشته باشه، خدای متعال اون نیاز رو در ما نمیگذاشت. حتی نیازهای غریزی ما مثل ازدواج و نکاح و خوردن و پوشیدن و آشامیدن، اینا اگر با خدا پرستی منافات داشت، خدای متعال این نیازها رو از اول بنیانش رو در انسان میکن، این نیازها رو نمیگذاشت. نه اینکه این نیازها رو بگذاره، ما بگه این نیازها رو خفه کنید، خاموش کنید. پس بنابراین این نیازها راههای ما به سوی خدای متعال هستند. راه این که ما از طریق همین نیازهامون به خدای متعال برسیم، با خوردنمون، خوابیدنمون، پوشیدنمون، ازدواج کردنمون، دوست گرفتنمون، کسب و تجارتمون به خدا نزدیک بشیم، این است که در قدم اول این نیازها رو درک بکنیم و در قدم دوم این نیازها رو به غیر خدا برنگردونیم. اگر کسی وقتی گرسنه نمیشه خیال کرد غذا نیاز او رو رفع میکنه و تکیه به غذا کرد، این موحد نمیشه. اگر کسی وقتی خسته شد در بستر آرام آرامید و خیال کرد این بستر رفع کسالت و خستگی میکنه، این به خدا نزدیک نمیشه، این از خدا دور میشه. اگر انسان وقتی تشنه شد خیال کرد آب هست که رفع آتش میکنه، این غبار شرک بر دلش میشینه. این نیازها رو انسان به غیر خدای متعال ارجاع نده. این نیازها رو اولی که گرسنه میشه، تشنه میشه، این نیاز درش سر برمی‌داره، فقر خودش رو به خدای متعال بفهمه و بعدم بداند اون کسی که عهده‌دار رفع این نیاز هست خدای متعاله. ما به غیر خدای متعال فقیر نیستیم، و الا اگر ما فقیر به این مخلوقات بودیم، اونا اله ما می شدن. اگر یه موجودی غنی بود و ما به اون نیازمند بودیم، خب او اله ماست، ما چه بخوایم یا نخوایم او اله ماست. این که یک اله بیشتر در عالم نیست، معناش اینه که یک غنی بیشتر نیست. همه فقیرن به او غنی، همه به او فقیرن. اگر بنا بود ما فقیر به این اسباب و وسائل باشیم، فقیر به زمین و خورشید و آسمان و باران و ابر و کوه و دشت باشیم، خب اینا اله ما می شدن. اله که به حرف زدن نیست، واقعا موجودی که فقیر او هستی، محتاج او هستی، او غنیست، او تو رو تأمین می کنه، پر می کنه، این میشه اله. لا اله الا الله، این هیچ موجود غنی جز او نیست. ما فقیریم ولی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خدای متعال غنیست، ما بقی همه فقیرند. بنابراین همین نیازهای ما راههای ما به سوی خدای متعال هستند. اگر ما یه موجود غنی بی نیاز از خدای متعال بودیم که خدای متعال اله ما نبود، ما راهی برای رسیدن به او نداشتیم. ما فقرهامون راهامون به سوی خدای متعاله. منتها دو نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یه نکته این است که ما این فقرها و نیازها رو به غیر خدای متعال ارجاع ندیم. همین که تشنه میشیم بفهمیم ما فقیر خدا هستیم و بدانیم که رحمت اوست که ما رو سیراب میکنه. وقتی هم سیراب میشیم خدا رو منعم و ولی خودمون بدونیم. وقتی گرسنه میشیم دعا کنیم، وقتی سیر میشیم حمد کنیم، وقتی تشنه میشیم دعا کنیم از خدا بخواهیم، وقتی هم که سیراب میشیم خدای متعال حمد کنیم. همه نیازهای ما همینطوره. انبیا نیومدن نیازهای ما رو تعطیل کنن، انبیا آمدن بتکده ما رو ویران کنن. آمدن بگن تو نیازمنده به آب و خورشید و ماه و رفیق نیستی، خودتو فقط محتاج به خدا بدون. اینا وسائط فیض او هستن، اوست که در همه عالم حاضر، رحمت اوست که شما رو تأمین میکنه، عظمت اوست که شما رو نگاهبانی میکنه، عزت اوست که حافظ شماست و امثال اینها. این هزار اسمی که شما امشب در دعای جوشن کبیر میخونید همه اسامی خدا هستن. او رازقه، او محییه، او ممیته، او علیمه، او خبیره، او قابضه، او واسطه. این هزار تا اسم خدا رو که میخونیم و خدا رو به این اسامی میخونیم، بعدم میگیم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا الهی جز تو نیست، ما اشتباه کردیم غیر تو رو اله گرفتیم، معناش همینه. پس قدم اول اینه که ما نیازها رو به غیر خدا ارجاع ندیم، از این بتکدمون بیایم بیرون، مشرک به خدای متعال نباشیم. دوم این که همه نیازهامون رو با هم پیش ببریم. اینطور نیست که خدای متعال فقط در ما این نیازهای ظاهری رو گذاشته، یک نیازهای بزرگتری هم گذاشته که اونا خیلی مهمتر از این نیازها هستن. اون نیازها تعطیل نشه، میل به نجوای با خدای متعال، میل به سحرخیزی، میل به استغفار و امثال اینهایی که هست، اون نیازهای دیگری که خدا در ما گذاشته اونا رو هم نادیده نگیریم. انبیا آمدن این کارو بکنن. حالا اگر کسی دنبال انبیای الهی حرکت کرد، دنبال معصومین حرکت کرد، انبیا و معصومین آدم رو راهبری میکنن، هم همه نیازهای انسان تأمین میشه و همین که همه نیازهای انسان هماهنگ و متوازن تأمین میشه. آدم یه موجود کاریکاتوری نمیشه که غریزه‌شو فقط در طول عمرش بهش پرداخته باشه، فقط نیاز به خوردن رو بهش پرداخته باشه، به شکمبارگی و دلدادگی به دنیا مشغول باشه، بلکه همه نیازهای خودش رو رفع میکنه و با رفع نیازهای خودش به خدای متعال نزدیک میشه. به تعبیر بهتر، اگر کسی بخواد نیازهای او را از خدا غافل نکنه، نیاز خودش رو رفع بکنه، تجارت بکنه، کار بکنه، غذا بخوره، ازدواج بکنه، همین نیازهای طبیعیش او را از خدا دور نکنن بلکه این نیازهای طبیعیش او را به خدا مقرب بکنن، راهش اینه که خدای متعال یک چراغ هدایتی تو این عالم قرار داده و اون نور هدایت خودش رو در یک خانه هایی و در بیوتی نازل کرده که اون خانه های انبیا هستن، بیت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست. اگر کسی خودش رو به این خانه ها رسانید، اهل این خانه ها شد، همه کارهاش میشه عبادت و هیچ کاری او رو از خدای متعال غافل نمی کنه. در سوره مبارکی نور بعد از اینکه جریان هدایت الهی رو در آیه نور توضیح میده که جزء آیاتی است که بسیار با برکته، حتما این آیه رو حفظ کنید و مکرر بخونید در نورانیت قلب و هدایت قلب انسان به طرف نبی اکرم و اهل بیت، قوغا میکنه این آیه شریفه. اگر کسی این آیه رو بخونه، به خصوص توجه داشته باشه که تفسیر این آیه نبی اکرم و اهل بیت هستن، هدایت خدای متعال این آیه توضیح میده، بسیار نورانیت میاره. ذیل این آیه وقتی جریان هدایت خدا توضیح داده میشود که الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، میرسه به اینجا میفهمد این انوار الهی نورون علا نور، آدرسش اینجاست، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در یه خانه های این انوار الهی نازل شده که خدای متعال اجازه داده که در این خانه ها ذکر او بشود، یاد خدا، توجه به خدا، بندگی خدا فقط تو این خانه ها واقع میشه، رفعت فقط تو این خانه هاست. اگر کسی تو این خانه ها واقع شد، سقف این خانه ها به عرش الهی و فوق عرش الهی متصله. اجازه رفعت و بالا رفتن در مقام بندگی، معرفت، محبت خدا، توحید تو این خانه هاست. اگر از این خانه بیرون رفتید، عبادات انسان هم دیگه انسان به خدا نزدیک نمی کنه. بیرون این خونه ذکر خدا نیست، رفعت نیست. هدایت الهی تو این خانه نازل شده، هدای الهی، انوار الهی تو این خانه است. اگر کسی میخواد با نور الهی در عالم سیر بکنه، از ظلمات به سمت نور بره، باید بیاد تو این خونه ها. اگر آمد تو این خونه ها، یوسف به لهو فیها بالغدب و الاصال رجالون، صبح و شب در این خانه رجالی و مردانی مشغول عبادت و بندگی و تسبیح خدا هستند. قرآن میفهمد لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات. دیگه هیچ تجارتی، هیچ بیعی، خرید و فروشی اینها را از ذکر خدا و اقامه نماز و ایتاء زکات و انفاق در راه خدا باز نمی داره. تعبیر روایت اینه، فهمود تجارت می کنن، اما تجارتشون اونها را از خدا باز نمی داره، چون وارد این خانه ها شدن. این خانه ها کیا هستن؟ اهل بیت علیهم السلام هستن. قتاده از عالم بزرگ بصره است، آمده کوفه. ابو حمزه سمالی نقل میکنه، میگه من تو مسجد کوفه بودم، برخورد کردم با قتاده، به من گفت محمد ابن علی یعنی امام باقر ارواح و نافده رو میشناسی؟ عرض کردم بله میشناسم، چه کارش دارید؟ گفت که 40 تا سوال آماده کردم، میخوام ازش بپرسم، اگه حق گفت ازش قبول میکنم، باطل گفت ازش قبول نمیکنم. میگه بهش گفتم که تو که خودت حق و باطل دستته، چرا دیگه از اون میپرسی دیگه، پرسش نداره که. گفت با شما اهل کوفه شاگردای امام باقر نمیشه بحث کنه. خلاصه امام باقر تشریف آوردن در جمعی از اهل خراسان، بهش معرفی کردم امام باقر رو، رفت نشست محضر امام باقر. حضرتش فرمودن تو قتاده هستی؟ گفت بله. گفت من عالم بصره هستی؟ گفت بله. بعد شروع کردن حضرت خودشونو معرفی کردن، اوصافی در عظمت اهل بیت گفتن و فرمودن اینجوری نیست که هر کسی عالم بشه، که علم توی خانه های مخصوصی. بعد قتاده میگه من به امام باقر عرض کردم آقا من خیلی عالم تا به حال دیدم، ولی بعد در محضر شما که قرار گرفتم، به تعبیر من دست و پای خودم رو گم کردم، همه سوالاتم یادم رفت. حضرت فرمودن بله قتاده، نمیدونی کجا قرار گرفتی؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، مقابل کسی قرار گرفتی که بیت و نور خداست. همه انوار هدایت الهی، همه علومی که به نبی اکرم عطا شده، به ما عطا شده، یک جای معمولی که ننشستی. میگه گفتم آقا درست میفرمایید، واقعا همینطوره. اون خانه هایی که نور خدا درش نازل میشه، هدایت خدا درش نازل میشه، که خانه گلی نیست، وجود مقدس شماست که بیت و نوره. پس ببینید خدای متعال انوار توحید، معرفت و هدایت رو در خانه های اهل بیت علیهم السلام نازل کرده. وجود مقدس اهل بیت چراغ‌های هدایت الهی هستند که آمدن تو این دنیا. اگر کسی وارد این خانه‌ها شد، وارد محیط ولایت ائمه علیهم السلام شد، این آدم عبادت، همه زندگیش میشه عبادت. میخوره عبادت، میخواب عبادت، میپوشه عبادت، حتی نکاح میکنه، نکاحش او رو به خدا نزدیک میکنه، مقرب اوست. اگر پاشم از این خونه‌ها بیرون گذاشت، نماز خوندنش هم دیگه فایده ای نداره. چه فرق میکنه دیگه نماز بخونه یا بازی بکنه تو دنیا؟ همه ی حیات دنیا به تعبیر قرآن لهو و لعبه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. بعد میفرماید که و ان الدار الاخره، حالا قریبه به این معنا، اگر غلط نخونم، ان الدار الاخره لهی الحیوان، آخرت دار حیوانه، دنیا همش دار لهو و لعبه. در روایات ما آمده فرمود دنیا ولایت ائمه جور و دشمنان ماست، آخرت ولایت ماست. اگر کسی وارد ولایت ما شد، وارد دارالحیوان شده، زنده میشه قلبش، از مردگی میاد بیرون. این آدم اگر از محیط ولایت ما رفت بیرون میشه دار لهو و لعب، نماز خوندنش هم لهو و لعبه. اینه که هزار سال نماز وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. به امیرالمومنین فرمود اگر کسی بین رکن و مقام که جزء بهترین جاهای زمین هست هزار سال خدا رو عبادت کنه بدون ولایت تو، از او قبول نمیشه، یا در تعبیر دیگه برو در آتش جهنمه. نکتش اینه آدم وقتی از بیت النور، خانه‌ای که هدایت خدا در اونجا نازل شده، اجازه ذکر، اجازه یاد خدا، اجازه بندگی خدا، اجازه توجه به حضرت حق در اون خانه ها داده شده، اجازه بالا رفتن در مدارج توحید و درجات بندگی و معرفت در اونجا داده شده، وقتی از این خانه آمدی بیرون، این خانه های دیگه سقفش به جای بند نیست، سقفش همین دنیاست. فقط خانه اهل بیت که در روایات داره این خانه ها سقفش به عرش خدا و بالاتر از اون متصل هست. پس ببینید اگر کسی تو این خانه ها آمد، اگر کسی تو وادی ولایت اهل بیت آمد، یعنی چی؟ یعنی محبت اهل بیت، معرفت اهل بیت همه وجودش رو گرفت، ملحق به امیرالمؤمنین شد، شد شعاع امیرالمؤمنین، شد سایه امیرالمؤمنین، راه رفتنش، خوابیدنش، خوردنش، پوشیدنش، دوست گرفتنش، دشمنی کردنش، تجارتش، همه با سرانگشت اشارت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. قلبش شد عرش الرحمن و مستقر ولایت امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین بر قلبش حکومت می‌کردند و طبیعتاً وقتی بر قلب کسی حکومت کنن بر همه قواش حکومت می‌کنن، چون قلب عرش وجود انسانه، محل فرماندهی انسانه. اگر قلب انسان شد عرش امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین، مستقر ولایت امیرالمؤمنین، چون میدونید عرش الهی بر ولایت استوار دیگه، و کان عرشه علی الماء، عرش خدا مستقر بر ولایته. اگر قلب ما شد محل ولایت امیرالمؤمنین، شد خودش بیت النور. اگر وارد خانه های اهل بیت شدیم، وارد بیوت نور شدیم، خودمون نورانی شدیم، ملحق شدیم، با سرانگشت امیرالمؤمنین راه می رفتیم، تجارتمون هم عبادت میشه. ولی اگر از این خانه ها رفتیم بیرون، رفتیم تو وادی ظلمات، نماز خوندنمون هم ما رو ظلمانی میکنه. لذا مؤمن خوابیدنش، خوردنش، راه رفتنش، حرف زدنش همه نورانیه. به تعبیر روایت یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، تجارت میکنه، از تجارت دست برمیداره، دوست میگیره، از دوستی دل میکنه، همه کارهاش نورانیست، کلامش نوره، علمش نوره، همه مسیرش نوره. پس ببینید این یک نکته که همه این نیازهایی که ما داریم با اینا باید به خدا نزدیک شیم، ولی شرطش اینه که وارد بیت النور بشیم، وارد محیط ولایت امیرالمؤمنین بشیم. اگه وارد این محیط شدیم، تو محیط ولایت امیرالمؤمنین همه چی بوی توحید میده، همه چی رنگ توحید میده. لذا ببینید در بهشت هم این نیازها رفع که نمیشه، اونجا هم باغ و حور و قصور و البته مقامات بالاتر هم هست، ولی هیچ کدوم از اینا غفلت نمیاره، همش ذکره، همش حضوره، ظلمات اونجا دیگه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه محیط ولایته. پس ببینید اگر کسی بخواد همه راهش بشه خدا، همه کارش بشه خدا، صبح تا شبش بشه خدا، بشه جزو کسانی که تجارت اونا رو از یاد خدا باز نمیداره، لا تولیهم تجارتون ولا بیانن ذکر الله، اگر انسان بخواد بشه جزو اونایی که فی صلاتهم دائمون، همیشه تو مسجدن، بازارشون هم مسجده، ادارهشون هم مسجده، دانشگاهشون هم مسجده، مدرسهشون هم مسجده، خونهشون هم مسجده، دائم در نمازند، اینها باید وارد این بیوت بشن. دیدید یه عده‌ای یه جوری نماز میخونن که وقتی میره معراج دیگه از این معراج پایین نمیاد، دیگه دائما تو خونش هم که هست تو معراجه، از معراج بیرونش نمیکنن. دیدید در روایت در حدیث شعب خطبه شعبانی حضرت فرمود درای بهشت وا شده تو ماه رمضان، بعد ماه رمضان دعا کنید از بهشت بیرونتون نکنن، درای بهشت رو به روتون نبندن. بعضیا وارد بهشت ماه رمضان که میشن دیگه بیرون نمیرن، عنایت فرمودین. بعضیا اینجوریان، دائم در نمازن. اگر کسی وارد ولایت امیرالمومنین شد، این دائم در نمازه. محیط ولایت حضرت محیط ذکر، محیط صلات، محیط بندگی، تجارتش هم میشه عبادت. از خونه امیرالمومنین هم آمدی بیرون دیگه اونجا هیچ عبادت و ذکری نیست. بله شیطان در روایت است دو رکعت نماز خونده 4000 سال طول کشیده. این که آدمو نزدیک نمیکنه به خدای متعال. اونی که آدمو نزدیک میکنه به خدای متعال اونی که بری تو بیت النور، بری تو محیطی که هدایت خدا اونجا نازل شده، بری تو محیطی که علوم الهی و معرفت اونجا هست و قلبت نورانی میشه به معرفت، موحد میشی. اگر از اینجا رفتی بیرون نمازت هم میشه ریاضت نفس، قوت میاره، قدرت میاره. الان شیطان یه قوتهایی خدای متعال بهش داده به خاطر این ریاضاتش. خیلی چیزا رو میبینه که ما نمیبینید. یراکم هو و قبیله من هی صلا ترونهم، از یه جایی ما رو میبینه که ما او رو نمیبینیم. خیلی قدرت ها داره، ولی اینا که معرفت نیست، اینا که بندگی نیست، اینا که قرب نیست، اینا که بهشت نیست، اینا که رضوان و رضایت خدا نیست، اینا درجات توحید نیست. درجات توحید تو خانه امیرالمؤمنینه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر، تو خانه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشونه. به تعبیر دیگه اگر کسی میخواد همه کارهاش بشه بندگی خدا، معرفت خدا، میخوابم به خدا نزدیک بشه، این خیلی بده که ما در شبانه روز اگر مثلا 24 ساعت وقت داریم 23 ساعتش مشغول به خودمون باشیم، یه ساعت بریم تو محراب وایستیم، اینجوری که کسی به جان نمیرسه. اون یه ساعت هم تا بری متوجه خدا بشی تموم میشه. اون 23 ساعت میاد، این یک ساعت هم از بین میبره. وسط نمازم که هستی، تو تجارتت هستی، تو بازاری، تو خونت هستی، با رفیقت نشستی. چرا؟ چون نمیشه اینجوری به خدا رسید. ما باید یه کاری کنیم 24 ساعتمون با خدا باشه. خوابمون ما رو از خدا دور نکنه، خوابمون ما رو به خدا نزدیک کنه. چجوری میشه آدم خوابم باشه به خدا نزدیک بشه؟ راهش همینه. دیدید در ماه رمضان حضرت فرمود نفستون تسبیحه، خوابتون عبادته. چرا؟ چون ماه رمضان بهشته، تو بهشت خوابم عبادت. ماه رمضان محیط ولایت نبی اکرمه، تو محیط ولایت حضرت میخوابی هم داری عبادت میکنی. اگر از خونه نبی اکرم بیرون تنداختن نمازم میخونی داری از خدا دور میشی، دیگه فایده نداره. خیلی از اونایی که جهنمی شدن با نماز خوندنشون جهنمی شدن. باز به یه تعبیری که در قرآن آمده بهتون عرض بکنم این مطلب رو. در قرآن خدای متعال فهمند ما یه صراط مستقیم داریم، این صراط بندگی ماست. اگر تو این صراط قرار گرفتید، این نعمت خدا بهتون داد، این صراط صراط محبت، صراط معرفت. هر یه قدمی که در اینجا حرکت میکنید یه حجاب از دلتون برداشته میشه، یه تعلق ناروا از دلتون میره بیرون، جاش محبت و تعلق به خدای متعال میاد. یه ظلمت علاقه به دنیا میره، علاقه به خدا میاد. دائما نورانی تر میشید، به معرفت میرسید، به محبت میرسید، الگاهاتون پاک میشه، دلتون مصفا و نورانی میشه، وجودتون نورانی میشه، دائما محبت حضرت حق تو دلتون شعله ور میشه، تا اونجایی که میشید خلیل الرحمن، میشید ابراهیم خلیل، خلیل خدا، گداخته در محبت میشید. تو بیابان چوپانی میکرد، خدای متعال به جبرئیل مأموریت داد، فرمود برو اسم من رو ببر. آمد تو یه جایی ناشناس صدا زد سبوح القدوس رب الملائکه و روح. ابراهیم خلیل فرمود چیه تو این بیابان اینجوری خدای منو ذکر میکنه؟ فهمیدی خیلی موجود فوق العاده است، جبرئیل دیگه. اگر یه بار دیگه بگی نصف اموالمو به تو میبخشم، دوباره جبرئیل فرمود سبوح القدوس رب الملائکه و روح. گفت یک بار دیگه بگی همه دارایی مال تو. دوباره تکرار کرد. فهمون اگه این بار گفتی خودم هم غلامت بشم. کسی که اینجوری نام خدای منو میبره جا داره غلامش بشی. این میشه خلیل. اگه کسی تو صراط مستقیم حرکت کرد همه کاراش میشه محبت. میخوره محبت خدا میاد تو دلش. خیلی عجیبه، ما خیال میکنیم خوردن آدم از خدا دور میکنه. نخه، اگر وارد وادی صراط مستقیم شدی، اونجا البته وقتی آدم وارد این وادی شد خوردنش حساب و کتاب پیدا میکنه، آداب پیدا میکنه، اونجوری که گفتن میخوره، اونجوری که گفتن میخوابه. ولی اگه کسی تو این راه آمد، آداب این راه رو رعایت کرد، اون وقتی که گفتن خوابید، اونجوری که گفتن خوابید، با خوابش به خدا نزدیک میشه. تو خواب الهامات بهش میشه، خوابهای خوب میبینه. با خوردنش محبت خدا تو دلش میاد، با آشامیدنش محبت خدا تو دلش میاد، حتی با نکاهش محبت خدا تو دلش میاد، نه محبت دنیا. این که میبینید ما یه لیوان آب بخوریم از خدا غافل میشیم، چون این خوردن تو صراط مستقیم نیست، تو بیوت انوار ائمه علیهم السلام نیست. اگر کسی وارد شد با همه وجودش، چشمش، گوشش، قلبش، زبانش، سرش، اومد تو صراط مستقیم، صراط مستقیم صراط معرفته. دیدید روایات داره دیگه، فهمود صراط مستقیم طریق و معرفت الله. خب این صراط مستقیم که اگر کسی تو این صراط قرار گرفت، قوای خودشو کشون تو صراط مستقیم، دامن خودشو جمع کرد، با همه وجود آمد تو صراط مستقیم، هر چی راه میرود داره به خدا نزدیک میشه، محبت خدا تو دلش میاد. مگه امیرالمومنین تو این عالم قضا نمیخوردن؟ مگه انبیا نمیخوردن؟ حتی عنایت کنید، گاهی بعضی ائمه علیهم السلام امیرالمومنین خیلی تو این عروبه خودشون سخت میگرفتن، ولی گاهی ائمه دیگه مثل امام صادق علیه السلام در ظاهر انقدر به خودشون سخت نمیگرفتن، حکمتش هم توضیح میدادن. اگر کسی تو این وادی آمد، مگه ائمه نمیخوردن، نمیاشامیدن؟ ولی شما تلقیتون چیه؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت وقتی میخوردن از خدا غافل میشدن؟ وقتی میخوابیدن از خدا غافل میشدن؟ یا نه اونا هیچی اونا را از خدا غافل نمیکرد؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله. پس ببینید اگر کسی خودشو کشون تو صراط مستقیم، با همه وجود آمد تو وادی صراط مستقیم، صراط نورانی، این نعمت خدا به اهل صراط مستقیم داده، دائم در حال معرفتن، دائم در حال محبتن، دائم در حال سجدن، دائم در حال آشامیدن شراب طهورن، اونا را از غیر خدا پاک میکنه، دائم از کوثر میخورن، از تسنیم میاشامن، دائم طعامشون بهشتیست. اگرم از این وادی رفتید بیرون، طعام ظاهری و باطنی انسان ظلمانی میشه، لذتاش ظلمانی میشه، علمش ظلمانی میشه، همه چیزش میشه ظلمانی. اگه تو این وادی آمدید، همه چی میشه نورانی. کلام و نور، علم و نور، مدخل و نور، مخرج و نور، راه رفتنش نوره. این که فرمود مؤمن هر کجا باشه اون محیط نورانیست، یعنی همین. خب این صراط مستقیم که اگر واردش شدیم ما، همه چیزمون میشه نورانی، همه چی میشه لا اله الا الله. هیچ وقت از وادی لا اله الا الله پامون بیرون نمیره، هیچ وقت نفسمون رو نمیپرستیم، دنیا رو نمیپرستیم، خورشید و ماه و زمین و آسمان رو نمیپرستیم، هیچ وقت اینا حجاب ما نمیشن، دائم با خدا معامله میکنیم. کسی که تو صراط مستقیمه دائم با خدا معامله میکنه، از خدا میگیره، لذا دائم محبت خدا تو دلش افسوده میشه. کسی که از صراط مستقیم میاد بیرون، از سینه دنیا میدوشه. وقتی آدم از سینه دنیا شیر خورد، علاقمند به دنیا میشه، دنیا میشه مادرش دیگه. وقتی دنیا شد مادر آدم، میشه امهو هاویه، میشه آتش. ولی اگه کسی آمد تو وادی ولایت، دائما از دست خدا میگیره. وقتی از دست خدا گرفت، او دیگه دائما محبت خدا تو دلش میاد. ببینید ما نیازهامون محبت میاره. وقتی کسی به ما احسان میکنه، محبتش تو دلمون میاد. اگر همه نیازها رفت به طرف خدا، فقط محبت خدا میاد، انسان به اخلاص در محبت میرسه، دیگه درجه ای بالاتر از این ما نداریم، انسان بشه خالص در محبت، محبت خدا دل انسان رو بگیره، به اخلاص در محبت برسه. اینا رو فرمودین. این آدم ها کسایی هستن که همه زندگیشون خوشه، یه موقع از دنیا رفتن، یه تای جام از امیرالمومنین دستشون میدن تا بره بخور، قیامت به پا میشه، متوجه عالم برزخ نمیشه. اونایی که تو وادی صراط مستقیم میرن، دائم محبت خدا در دلشون افزایش پیدا میکنه، چون از غیر خدا نمیخوان. این روایت رو دیدید، فرمود ابراهیم خلیل خلیل شد، خدا محبتش رو تو دلش گذاشت، شد خلیل الله، چون از غیر خدا نخواست. حتی اونجایی که داشتن میانداختنش تو آتش، جبرئیل آمد گفت من از شما کمک نمیخوام. اگر انسان فقط از خدا گرفت، فقط محبت خدا تو دلش میاد. اگر از هر دستی گرفت، این دل میشه هزار پاره، همه رو دوست داره، به همه جا وابسته میشه، هر جایی میشه. این دل وقتی موحد میشه که فقط از خدا بگیره. راهش چیه؟ راهش نمیاد تو صراط مستقیم. کسایی که تو صراط مستقیم میان، خاصیتش اینه، فقط از خدا میگیرن، لذا دائم خدا رو میبینن، معرفتشون به خدا اضافه میشه، دائم محبت خدا در دلشون افزایش پیدا میکنه. این معنی صراط مستقیمه. اهدنا الصراط المستقیم یعنی الزمنا طریق محبتک. خدا ما رو ملازم صراط محبت بدار، از صراط محبت تو پامونو بیرون نگذاریم. میخوریم با محبت تو، میخوابیم با محبت تو، نگاه میکنیم با محبت تو، ترک میکنیم با محبت تو، هر لحظه جلوه ای از محبت تو دلمون بیاد. خب حالا این صراط مستقیم چیه؟ این صراط مستقیم فرمود امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین دیگه. منعم علیهم، اونایی که خدا بهشون نعمت داده، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، این چهار دسته ای که در آیه سوره مبارکه انعام میفهمد منعم علیهم، اینان، این چهار دسته خدا چه نعمتی بهشون داده؟ روایت معان الاخبار فرمود صراط الذین انعمت علیهم، الذین انعمت علیهم هم شیعه علی ابن ابی طالب، شیعه امیر المؤمنین، الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. این نعمت، نعمت ولایته. اگر کسی این نعمت رو خدا بهش داد، تو وادی ولایت بود، قلبش نورانی به نور ولایت شد، دیگه همه کارش میشه محبت، همه کارش میشه معرفت. اینه که فرمود امیرالمؤمنین نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد، اون نعمتی که خدا به بندگان خودش منت گذاشته اون ولایت ماست. چرا؟ بلا یفوز و منفاز یوم القیامه، همه فائزین روز قیامت با ولایت ما فائز میشن. در جامعه کبیره خوندید بکم یسلک و الر رزوان، سیر ما تا مقام رزوان با ولایت ائمه است. میدونید مقام رزوان یعنی چی؟ مقام رزوان یعنی اخلاص در محبت. اخلاص در محبت یعنی چی؟ یعنی یه موقع آدم نماز نمیخونه، دنبال دنیاست، یه بار نه خدا رو بندگی میکنه برای اینکه خدا بهش دنیا بده، چهرش نورانی بشه، عمرش طولانی بشه، یه موقعی خدا رو بندگی میکنه برای اینکه بره بهشت، از جهنم میترسه، اینا همه خوبن. ولی یه موقع به یه جایی میرسه که فش میگن چرا نماز میخونه، میگه چون خدا راضی است، چون خدا دوست دارد. این حرف نیست دا. انسان تا تو دنیا تو دلش هست، تا تو شاکلش محبت دنیا هست، نمیتونه بگه من برای رضایت خدا کار میکنم. تا تو شاکله انسان جهنم است و ترس از جهنم، نمیتونه بگه من برای جهنم کار نمیکنم. کسی که همه خوفش، همه امیدش به خدا منتهی میشه، محبتش به خدا منتهی میشه، این بهش میگه چرا میخوری؟ میگه چون خدا دوست دارد. چرا تو ماه رمضان نمیخوری؟ میگه چون خدا دوست دارد. چرا این وقت میخوابی؟ میگه چون خدا دوست دارد مؤمن اول شب بخوابه. چرا ثلث آخر شب بیداری؟ میگه چون خدا دوست دارد. اصلا کاری، میگه خدا بهشتم نداشت، چون اینجوری دوست دارم من اینجوری غذا میخوردم، اینجوری میخوابیدم، اینجوری ازدواج میکردم، اینجوری زندگی میکردم. رضوان یعنی این، یعنی به جایی رسیده که هر کاری میکنه دنبال محبت خداست، میخواد خدا راضی باشه. کسی که دنبال رضای خداست، مزدش چیه؟ مقام رضوانه. مقام رضوان یعنی این که حجاب میره کنار، بی پرده محبت خدا رو به خودش میچشه، میبینه خدا او را دوست دارد، دوستی خدا نسبت به خودش رو میچشه، مدهوش میشه، بیقرار میشه. حالا این مقام، مقام فوق‌العاده است، تو روایت توضیح داده شده. پس ببینید، ما باید به یه مقام برسیم. خلاصه انبیا اومدن به ما بگن آقا یک دله بشید. اگر یک دله شدید همه کاراتون میشه بندگی. نیومدن بگن نخور نخواب، گفتن برو تو وادی ولایت، اونجوری که امیرالمومنین گفته بخور، اونجوری که امیرالمومنین گفته بخواب، اونجوری که امیرالمومنین گفته ازدواج کن، دنیا تو اداره کن، آخرت تو اداره کن، همش میشه محبت خدا. اومدن بگن یک دله بشید، همه زندگیتون بشه سیر در وادی معرفت، همه زندگیتون بشه محبت، خالص در محبت بشید. اینم با رسیدن به ولایت امیرالمؤمنینه. اگر انسان تو وادی ولایت امیرالمؤمنین نبود، همه زندگیش بت‌پرستیه، پایانش هم لقاء الله نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، اگه کسی دنبال لقاء پروردگارشه باید عمل صالحی رو انجام بده. فرمود ولایت ائمه علیهم السلام، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، برای خدا شریک قرار نده. فرمود برای امیرالمؤمنین شریک در ولایت قرار نده. روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم دیگه. اگر کسی به اخلاص در ولایت امیرالمؤمنین رسید، به اخلاص در محبت امیرالمؤمنین رسید، این به اخلاص در توحید میرسه، پایانش هم میشه لقاء الله، مقام رضوان. این اون چیزیست که در انتظار ماست. انشالله راهش هم همینه. راهش اینه که فقط با امیرالمومنین راه بریم. اگه با امیرالمومنین راه رفتیم میشه فی بیوتن اذن الله ان ترفع. تجارت هم ما رو از خدا غافل انشالله نمی کنه. و امشب که شب قدر شبشه، شب رسیدن به اخلاص در محبت، شب رسیدن به ولایت امیرالمومنینه، شب رسیدن به توحید، شب رسیدن به محبت خداست. لذا امشب رو از خدا انشالله این رو بخوایم که خدای ما رو در ولایت امیرالمومنین خالص کن. خدایا تو این شب قدر، قدر حقیقی که معرفت امیرالمومنین هست به ما عنایت کن. ولایت امیرالمومنین هست، این نعمتی که به انبیا دادی امشب به ما بده. ما رو هم نشین انبیا کن، ما رو هم نشین شهدا و صدیقین و صالحین کن. ببر تو وادی ولایت امیرالمومنین، همه وجودمون غرق در امیرالمومنین بشه انشالله. که من احبکم فقط احب الله، من عرفکم فقط عرف الله. و امشب شب این نعمت انشالله. السلام علیکه یا امیرالمومنین.